4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدهند. معاون امور انتخابات شورای نگهبان از احتمال افزایش 15% تایید صلاحیت ها خبر داد. و سخنگوی طالبان پاکستان دست داشتن در حمله به دانشگاه باچاخان را رد کرد. آیت الله علی خامنه ای میگوید در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدهند. او با اشاره به سخنان اخیر خود مبنی بر اینکه از افراد مخالف نظام خواسته بود در انتخابات شرکت کنند گفت: بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. آقای خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات بر لزوم رعایت قانون و عدم اهانت به نهادهای قانونی تاکید کرد. به گفته شورای نگهبان قانون اساسی، تا کنون بیش از نیمی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند که این موضوع انتقاد شماری از نمایندگان مجلس فعلی و فعالان سیاسی را به دنبال داشته است. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه سال جاری در ایران برگزار شود. در همین ارتباط وحید پوراستاد، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو پرسیده.
چند سالی هست که سیاستمداران حکومتی منتقد برای اینکه حرفها و مواضعشون قابلیت انتشار در رسانه‌های داخلی رو داشته باشه، هزینه‌های خیلی زیادی ندند و به سمت حزب و حزب هم نرند، سعی می‌کنند انتقاداتشون رو به اظهارات خود آقای خامنه‌ای مستند کنند. یه نمونه معروفش این جمله آقای خامنه‌ای بود که گفته بود رأی مردم حق الناسه، و انقدر هاشمی و روحانی به استناد این جمله از شورای نگهبان و نظارت استصوابی انتقاد کردند که آخرش خود آقای خامنه‌ای وارد شد به اونها علناً پاسخ بده. این دفعه به نظر می‌رسه این موضوع آیت الله خامنه ای خیلی صریح‌تر وارد میدان شده. در واقع سخنان آقای خامنه ای یک پاسخ صریح به حامیان انتخابات آزاد و در رأس اونها دولت روحانی و هاشمی رفسنجانی است که با استناد به حرف‌های 19 دی آقای خامنه ای میگفتند شورای نگهبان باید منتقدان و معترضان رو تایید صلاحیت کنه. در یک کلام، حرف آقای خامنه ای یک نه روشن به طرفداران انتخابات آزاد و حضور منتقدین در مجلس آینده است.
آقای مهدوی آزاد، پس به این ترتیب وضعیت تعامل دولت آقای روحانی و آیت الله خامنه ای برای اینکه این رد صلاحیت های گسترده برطرف بشه به چه شکلی در خواهد اومد؟
میکنم تردیدی وجود نداره که دولت و حامیانش از یک طرف در مقابل آیت الله خامنه ای و حامیانش از طرف دیگر قرار گرفتند. یک نمونه تاریخی انتخابات مجلس هفتمه در سال 1382 بعد از قلع و قمع بی سابقه اصلاح طلبان، دولت آقای خاتمی تصمیم گرفت انتخابات رو برگزار نکنه. هیئت دولت به غیر از وزیر دفاع وقت آقای شمخانی رأی به عدم برگزاری انتخابات داد، اما واکنش محکم آقای خامنه ای نهایتاً دولت رو مجبور به عقب نشینی کرد و شد آنچه که شد. با این تجربه تاریخی انتظار مقاومت جدی، علنی و تبلیغاتی از طرف دولت آقای روحانی نمیده، اما به نظر میرسه که دولت سعی میکنه در پشت پرده حجم رد صلاحیت ها رو کم بکنه. فکر میکنم تردیدی نیست که تعدادی از رد صلاحیت شده ها به میدان رقابت باز خواهند گشت، و در این حال تردیدی نیست که اون تعداد خیلی زیاد نخواهد بود و شورای نگهبان هرگز ریسک تشکیل یک مجلس منتقد رو نخواهد پذیرفت. آینده این روند در واقع تشکیل مجلس متعادلی است که از این مجلس فعلی البته منتقدتر خواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحامی عضو ارشد شورای عالی اصلاح طلبان گفته که کتبی یا شفاهی با رهبر ایران برای تجدید نظر در رد صلاحیت ها رایزنی خواهند کرد. حالا با صحبت های جدید آیت الله خامنه ای، اصلاح طلبان به عنوان طیفی که بیشترین رد صلاحیت ها در مورد اونها صورت گرفته، تا چه حد می توانند امیدوار باشند که در انتخابات آتی حضور داشته باشند؟
بعد از وقایع سال 88 تمام مواضع چهره‌های اصولگرا، سپاه، قوه قضاییه، شورای نگهبان و حتی شخص آیت الله خامنه ای نشون میداد که اصلاح طلبان شانس زیادی برای بازگشت به قدرت ندارند. بعد از سال 92 از جمله در آستانه همین انتخابات هم اغلب اصلاح طلبان میگفتند که هدف اصلی ما در این انتخابات در واقع حذف جناح تندروی حامی احمدی نژاد هست تا پیروزی خودمون. به نظر میرسه که حامیان دولت و اصلاح طلبان فارغ از اینکه چه رد صلاحیت بشند چه تایید صلاحیت، در یک یک نقطه مشترک هستند و اون هم حذف تندروها از مجلس و تشکیل مجلسی که اگر با دولت آقای روحانی همراهی نمیکنه حداقل مقاومت و کارشکنی جدی هم نمیکنه. فکر میکنم نقطه فعلی یک نقطه گذار هست برای اصلاح طلبان، برای نزدیکی نسبی به دولت، عبور از فاز تهدید و ارعاب، و اصلاح طلبان هم با درک همین شرایط خیلی سعی نمیکنند که مجلس رو به تصرف خودشون در بیارند.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در خصوص صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای. آقای خامنه ای گفتن که در هیچ جای دنیا کسی که اصل نظام را قبول ندارد به مراکز تصمیم گیری راه نمیدند. اما در همین ارتباط سیامک رهپیک، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، از احتمال افزایش 10-15% تایید صلاحیت‌ها خبر داد. آقای رهپیک شامگاه سه‌شنبه در برنامه ویژه گفتگوی خبری در تلویزیون دولتی ایران گفت تا کنون حدود 40% از داوطلبان انتخابات مجلس تایید صلاحیت و حدود 25% رد صلاحیت شدند و حدود 28% نیز صلاحیتشان احراز نشده است. معاون امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه این ارقام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت است گفت که هنوز این شورا وارد بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس نشده است. سیامک رهپیک معیار بررسی برای شورای نگهبان را قانون دانست. به گزارش روزنامه ایران حدود 50% از افرادی که صلاحیتشان تایید نشده است از نمایندگان مجلس فعلی هستند. اما شما در این باره چه فکر میکنید درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری؟ همچنین درباره صحبت‌هایی که امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایراد کرده و در سخنان خودش گفته که بنده گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بفرستند مجلس. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2-42-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا آماده است که نظرات خودشون رو درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با ما در میون گذاشتن. با همین پیام ها رو بشنویم.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه. در مورد درصد بالای ردی ها فکر میکنم آقایون شورای نگهبان حتی به خودشون زحمت خوندن اسامی کاندیدارا هم نداده باشن. کافی بوده اسامی کسانی را که قرار است منتصب شوند یادداشت کرده و بقیه را هم به طور فلعی رد صلاحیت کنند. آخه چراغی به خانه رواس به مسجد حرامه. در این بین به کسانی که واقعا ظلم شده نوه‌های آیت الله خمینی هست. اگر انقلاب نشده بود الان اونا جزو آقازاده های مکرم و معزز بودن که کسی جرأت نداشت بهشون حتی چپ نگاه کنه.
آخه ما به کی بیام رأی بدیم؟ اون افرادی که ما مد نظرم بود که رأی صلاحیت شدن، این 30 نفری هم که موندن مشتی حزب اللهی هستن، هیچ کس هم قابل قبول نیست.
امروز تکرار پس از تکرار که اصلاح طلبان حقشان خورده شد و یکی مثل هاشمی رفسنجانی حرف از حق و ناس میزند. آقایان، روحانیون، رهبر، شماها اصولگرا و اصلاح طلبتون همه تون یک ابر سیاه و یک رنگی هستید که 37 سال آسمان ایران آفتاب ندیده. بس کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
یک خبر و در پی اون گزارشی هم خواهید شنید. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن در حمله روز چهارشنبه به دانشگاه باچاخان در پاکستان را رد کردیم. بیانیه ساعتی پس از اظهارات یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان منتشر می‌شود که گفته بود حمله به این دانشگاه توسط 4 تن از جنگجویان او صورت گرفته است. حمله مهاجمان مسلح به دانشگاه باچاخان در منطقه خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان دست کم 21 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. آسوشیتد پرس به نقل از نشریه گروه حکومت اسلامی خبر داده که جان جهادی، عضو بریتانیایی این گروه که از او به عنوان جلاد داعش هم نام میبرند، کشته شده است. نشریه تبلیغاتی گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه تایید کرده که جان جهادی که نام اصلیش محمد انوازی است، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین در ماه نوامبر کشته شده است. پیشتر ارتش آمریکا نیز از کشته شدن جان جهادی خبر داده بود و اعلام کرده بود که خودروی او در نزدیکی شهر رقه هدف یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته است. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش با وجود حملات شدید نیروهای ائتلاف از یک سو و روسیه از سوی دیگر، همچنان بخش‌های زیادی از قلمرو خودش رو حفظ کرده و به حیات خودش ادامه میده. وزیران دفاع 7 کشور اصلی ائتلاف علیه داعش برای مرور اقدامات یک سال اخیر گرد هم آمدند تا استراتژی اهداف آتی خودشون رو تدوین کنند. شاهین بشیری گزارش میده.
وزیران دفاع 7 کشوری که در عملیات هوایی و اقدامات علیه گروه حکومت اسلامی نقش عمده را بر عهده دارند، امروز چهارشنبه 30 دی ماه به میزبانی آمریکا و فرانسه در پاریس گرد هم می‌آیند. وزرای دفاع آمریکا و فرانسه مشترکاً میزبان دیدار با همتایان خود از بریتانیا، استرالیا، هلند، آلمان و ایتالیا هستند. این 7 کشور چه در حملات و عملیات هوایی، چه در آموزش و تجهیز نیروهای عراقی در نبردها علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی نقش اصلی را ایفا می کنند. این دیدار در حالی برگزار می شود که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با همتای روس خود سرگئی لاوروف در ژنو دیدار خواهد کرد. روسیه از متحدان اصلی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است و کارزار نظامی خود را در حمایت از او از ماه سپتامبر 4 ماه پیش آغاز کرده است. کشورهای غربی خواستار کنارگیری نهایی اسد از قدرت هستند و طی ماه‌های گذشته در مورد حملات هوایی ارتش سوریه به شورشیان غیر افراطی در سوریه هشدار دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دولت آن کشور میگوید دیدار روز چهارشنبه با هدف جمع‌بندی اقداماتی که از سال 2014 تا کنون انجام شده و راه‌های افزایش آن صورت می‌گیرد. یک مقام وزارت دفاع فرانسه به این خبرگزاری گفته طرف‌ها در مورد آنچه برای شدت بخشیدن کارزار نیاز است گفتگو خواهند کرد. گروه موسوم به حکومت اسلامی که طی سالهای 2014 و 2015 بخش‌های زیادی از خاک عراق و سوریه را به اشغال خود درآورده بود، در حال حاضر از بخشی از آنها عقب نشسته است. ولی بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، این گروه با وجود از دست دادن بخش‌های زیادی از قلمرو خود، بر تعداد حملاتش در جبهه‌های مختلف افزوده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تحلیل این روش گروه حکومت اسلامی به رادیو فردا میگوید
در واقع این یک نوع واکنشی است که میخواد این حملات خودش رو و مبارزه خودش رو بکشونه به دیگر کشورها و به طور کلی در نهایت اگر روزی برسه که عملیاتش کاملا محدود بشه و یا تبدیل بشه به یک گروه بسیار کوچکی در این دو کشور که هدف نهایی کشورهای ائتلاف علیه داعش هم همین است، که جای پایی در دیگر کشورها داشته باشه. در واقع داره این وسعت میده و نظرات بسیاری از کشورها رو داره معطوف میکنه به دیگر نقاط جهان. در حال حاضر ما باید بدونیم که تا به حال 529 روز از عملیات هوایی علیه داعش گذشته. در این مدت کشورهای ائتلاف 9783 عملیات انجام دادند علیه داعش، ولی داره کماکان به حیات خودش ادامه میده.
در همین حال فرمانده عملیات ارتش فرانسه به تازگی گفته است راهبرد ائتلاف در ایجاد نتایج فوری علیه گروه داعش مشکلاتی دارد. دولت فرانسه میگوید طرف‌ها برای افزایش ظرفیت‌های نیروهای محلی، ارتش و پیشمرگه‌های کرد عراقی نیز گفتگو خواهند کرد. استرالیا، آمریکا و فرانسه در حال حاضر نزدیک به 15,000 سرباز عراقی را آموزش دادند. بنابر گزارش‌ها، آنها توانستند توان دفاعی خود را در برابر حملات انفجاری و انتحاری داعش بالا ببرند. انتظار می‌رود وزیران دفاع 7 کشور در مورد وضعیت شکننده و بحرانی لیبی نیز گفتگو کنند.
گزارش شنیدید از شاهین بشیری. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا رسانه خودتون همراه بمونید.